بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، 12 تیر ماه 1398.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل اللعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو به یه صلوات و توجه یاد کنیم. اللهم صل. این من قبلا پیشنهاد کردم، اگه صلاح میدونید این صوت اینا رو نذارید، صوت برادران خودمون رو بذارید از قرآن کریم. خدا حفظتون کنه. حالا اونارم دانلود کنید، این مناسب تره بدم. مثلا آدم و ناخواستی یاد این وهابی ها میندازه بدم. خب به درد نمیخوره دیگه. اون قاری قرآن داشت قرآن میخوند نیمه شب، اون یار امیرالمومنین همراهش بود، گفت چقدر قشنگ میخونه، حضرت بیا بریم. گفت خیلی قشنگ میخونه، قرآن داشت میخوند. بعد جالبه که همین آیات رو هم میخوند، امن هو قانتون آیات یتلون آیات الله. اون کسانی که در دل شب قرآن میخونند آیا مساوی هم با اون کسانی جو نیستن؟ این آیات رو هم داشت میخوند. حضرت ببریم. واه خیلی بازی ذره گوش کنی. حضرت ببریم. در جریان جنگ به نظرم نهروان بود، حضرت علیه صلوات و سلام با شمشیر مبارکش اشاره به یه جنازه ای کرد، فرمود این همونه. به درد نمیخوره. رب بطال القرآن و القرآنو یلعنو. ای چه بسیار قرآن خونایی که قرآن لعنتشون میکنه. بله حالا قشنگ میخونه بخونه، به درد نمیخوره. بله سلام کنم تلو. ما در مورد حضرت داوود در نهج البلاغه داریم قاری اهل الجنه، قاری اهل بهشته، چون خوش صدا بود. این ورش رو توجه دادن به صوت خوش، و اصلا قرآن باید با صوت خوش خونده میشه. لکل شیئن حلیه و حلیت القرآن الصوت الحسن. برای هر چیزی یه زینتیه و زینت قرآن صدای نیکوه. اما این صدای نیکو از حلقوم کی خارج میشه؟ این مهمه. اونجا از حلقوم مبارک حضرت داوود قرار خارج بشه یه چیزایی، لذا شد قار اهل الجنه. اما بعضی قار اهل نارن دیگه، من به درد نمیخوره. خب چنانچه خاطر شریفتون باشه، ما در ضمن دعای 16 هم از این کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام با هم صحبت میکنیم. امروز هم گفتن من چند دقیقه زودتر تموم کنم که ظاهرا جلسه ای هست حالا تو همین مکان به هر طریق، که انشاءالله سعیم برای اینه که زودتر تموم کنم. خدمت شریفتون به نظرم رسیدیم به این بند سوم، درسته؟ و یا من لخیفتهی ینتحب الخاطئون. خب همونطور که عرض شد عنوان دعای 16 اذا استقال من ذنوبه، انسان از خدای متعال تقاضا میکنه. چون قراری که با هم گذاشتیم که من قرار بود بنده باشم، تو هم قرار بود خدا باشی، و شأن یک بنده اینه که در مقابل خدای خودش اسیان نکنه، این قراری که گذاشتیم من خب خلف وعده کردم، اینو بیخیال شو. گفتیم این یعنی استقاله، یعنی طلب اقاله کردن. حالا عرض شد که ما باید نگاه کنیم امام علی صلوات و السلام چطور استقاله میکنه، ما هم همون کارو بکنیم از گناهانمون. بعد استدلالی هم که برای این قضیه کردیم که چرا باید این کارو بکنیم، اینه که چون ولی بزرگوار خدا راه رو میشناسه، میدونه اگر چی جوری ورود بکنه، با چه ادبیاتی نطق بکنه، دم خدا رو راحت‌تر میشه دید. از این جهت گفتم، عرض کردم ما از ایشون تبعیت میکنیم و همون فرمایشات که ایشون مطرح کردن ما هم همون عرایض رو به درگاه خدای متعال باید داشته باشیم قاعدتا. خب از جمله اونجایی که حضرت علیه السلام خدا رو صدا میکنه و بعد اون مسائل رو مطرح میکنه، میفرماد ای اون کسی که یا من لخیفتهی، نسبت به خوف اون کس، ینتحب الخاطئون، افراد خطاکار و گناهکار اینا چیکار میکنن؟ انتحاب میکنند. انتحاب همونطور که قبلا هم ترجمه کردم چه بسا در ظرف بعضی از عبارات گفتیم، یعنی اشد البکا، یعنی گریه وقتی شدت میگیره میگن فلانی داره انتحاب میکنه. بعد این شدت گریه گاهی اوقات به مرحله‌ای میرسه که دیگه صدای آدم جوری میگیره که قطع میشه. به اصطلاح امروزی ها میگن که یه طرف جوری صداش کرده که خروسی میزنه دیگه نمیتونه. خب این رو از خود امام سجاد علیه السلام آوردیم در همین دعای 16 بند 30 که حالا میرسیم اونجا میخونیم، 30 یا 31، که فرمود ونتحب تو حتی ینقطع از صوتی، جوری به درگاه تو اگر من گریه کنم تا اینکه صدام قطع بشه. ینقطع از خود انتحاب یعنی اشد البکا. حالا این اشد البکا گاهی قد به مرحله میرسه که صوت قطع میشه، یعنی اینجوری آدم گریه شدت داره. حالا افرادی که خاطئ هستند، خطاکار هستند، یعنی اینجا خطا به معنای گناهه نه خطا به معنای اشتباه که شما برگردی بگی و ما کان لمؤمن ولا ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطئا، اون خطا به معنای اشتباهه. یعنی قرینه داریم که خطا به چه معانی باشه، چند تا معنی داره در همین قرآن کریم استخدام شده. خاطئ اون اینجا به قرینه یعنی گناهکاران دیگه، و من یکسب خطیعته، کسی که گناه میکنه. امام میفرماد ای اون کسی که افرادی که خطاکارند به درگاه او انتحاب میکنن، اما این چه عاملی باعث شده این انتحاب و این شدت بکا حتی گویا تا حدی صداقت میشه داشته باشن؟ فرمود لخیفتهی، به خاطر خوفی که ازش دارن. این خوفی که ازش دارند منظور چیه؟ آیا خوف از خودشه یا خوف از عذابشه؟ این مورد توجهه. وقتی میگیم خوف از خود خدای متعال، خب خود خدای متعال کما که قبلا مکرر عرض کردم ان الله جمیلون، موجود جمیل لزوماً خوف نداره. اما اون کسی که خوف داره، عرض شد قرآن کریم هم توجه داد و اما من خوف مقام ربه، جایگاه پروردگار متعال چرا خوف داره. این رو بنده میام در ضمن خدمت شریفتون که عرض کنم ادامه همین دعای 16 اونجایی که فرمود قد ترا یا الهی فیض دمعی من خیفتک، اونجای صحبتایی رو میکنم انشالله عمرم باقی باشه خدا توفیق بهم بده اونجای صحبتایی رو انشالله داشته باشم. اما اینجا اجمالا این رو به شما عرض میکنم که این خوف، خوف از مقام ربه و اما من خوف مقام ربه که جا داره آدم بترسه، یا نه خوف از عذاب خدای متعاله، چون امام این خوف رو از خدا تقاضا میکنه، خوف از عذاب رو در دعای 45 همین صحیفه سجادیه مشخصا بند 53 فرمود که اللهم مرزقنی، یعنی رزق اصلا، یعنی کسی نداره بی رزق از این جهت، اللهم مرزقنی خوف عقاب الوعید، خدای روزیم کن، این که از اون عقابی که تو گفتی که خلاصه میگیره آدمای گناهکارو از این بترسم، خوف داشته باشم، چرا من نمیترسم؟ حالا که من این رزقو ندارم تو اینو روزیم کن، اللهم مرزقنی، تو روزیم کن. خب حالا این دعا مستجابه از خدای متعال. انسان اگر میترسه، این قاعدتا نسبت به خطاهاش نباید بیتفاوت باشه، نه تنها عشق بریزه بلکه انتحاب داشته باشه، یعنی جوری با صدای بلند گریه کنه که گاهی اوقات ممکنه به قطع صوت هم برسه، حتی ینقطع از صوتی، انتحبت و حتی ینقطع از صوتی. این خوف. نکته این بعدی، حالا اینا یه توجهی میدم انشالله، نکته این بعدی که اینجا باز ما باید مقدارش توقف بکنیم، بعد بیایم چند جمله در مورد همین قبلی که عرض کردم صحبت بکنیم، اونی که لخیفتهی که جار و مجروره مقدم آورده، نفرمود یا من ینتحب الخاطئون لخیفته، حالا ممکنه خاطئون انتحاب بکنن از خوف خدا، ایزن خاطئون انتحاب بکنن از خوف دیگر غیر خدا. اما وقتی لخیفتهی رو مقدم میاره، یکی از جایی که حس رو میرسونه، ما حقه تأخیره، یعنی تقدیم و ما حقه تأخیر، مقدم آورده بشه یه چیزی که حقش اینه که آخر آورده بشه در جمله. خب اینجا اونجاست لخیفتهی مقدم آمده، یعنی ای اون کسی که ینتهب الخاطئون، آدمی که فقط و فقط از خوف او انتخاب میکنن. اینجا نکته ای رو که میخوام توجه بدم، پس این خاطئون قاعدتاً مؤمنین از خاطئون از مؤمنین هستن، نه هر خاطئی، نه هر خطاکاری که شما میگه هر خطاکاری انتخاب میکنه به درگاه خدا. نه، اینجا زیر سایه ایمان به خدای متعال طرف داشته زندگی میکرده، حالا در کنار این زندگی زیر سایه ایمان العیاذ بالله زمین خورده، لیز خورده. ممکن آدم با تقوایی باشه ولی لیز بخوره. اینو ما قبلا در قرآن کریم خوندیم که قرآن کریم میفرماد متقین کسانی ان که اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا على ما فعلوا وهم یعلمون. آدم با تقوا ممکنه یک خدای نکرده فعل فاحشه ای رو انجام بده، نفس تا به اطمینان نرسه، اگر نفس اماره است ممکنه علیاذ بالله لیز بخوره و خدای نکرده یک گناهی رو مرتکب بشه، اما خب سری یاد خدا میفته و استغفار میکنه و برمیگرده. صحبت من سر اینه که اون کسانی که اینجا انتحاب میکنن حتما از مؤمنین هستند، چون مؤمنینن که از خوف خدا انتحاب میکنن. نکته این بعدی که باز من جا داره چند جمله صحبت بکنم بعد برگردم به اون که آقا بالاخره این خوف از خداست و خوف از عذاب خداست. نکته بعدی باید توجه بدم اینه، آدم اگر ایمان داشته باشه صرفا نه، اگر ایمان درست حسابی داشته باشه این کارو میکنه. یعنی میخوام بگم این ینتعب الخاطئون ایمانشون هم ایمان دم دستی نیست، اما خب بالاخره لیز خورده. هرچند اگر لیز هم نخورده باشه آدم بسیار با تقوا، اصلا معصومه، خوبه، تضرع که داره میکنه، معصوم به درگاه خدا تضرع میکنه چون مطلوب خداست، خدا میپسنده، لذا اهل تضرعه. این همه عبارات که امام سجاد در صحیفه داره، آقا امیرالمومنین در تنهایی های خودش داره، باز کسی نهی که نهی نفر داشتن میزدن ما یاد بگیریم، بابا در خفات در تنهایی این حرفا رو میزده امیرالمومنین، گاهی اوقات حرفا رو در تنهایی زده، بعد این راوی که اینو نقل کرده گاهی اوقات داشته رد میشده این صحبت ها رو شنیده، یا بعضیاش هم خود امام صادق علیه السلام مثلا نقل کرده از این چیزی که پنهانیه و ما نمیدونستیم، مثل اون زیارتنامه، زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام که امام حسن عسکری نقل کرده، تنها بود امام هادی داشت این حرفا رو با امیرالمومنین مطرح میکرد، ولی امام هادی امام حسن عسکری نقل کرده به جهت اهمیت موضوع. حالا به هر طریق میخوام بگم خب واقعا تضرع میکنه، ایمانم باید ایمان درستایی باشه که انتحاب بکنه، وگرنه نمیکنه، مثل خیلی از ماها که نمیکنیم. اینو از کجا آوردیم؟ اینو اولا از آیه 57 سوره اسراء آوردیم که آیه 57 سوره اسراء میفرماد که خب میدونید مردم بعضیا دیگران رو به عنوان آلهه انتخاب میکردن و مرگزیدن، حتی بعضی رو سمت فرشته ها میرفتن، گفت بابا اون کسانی که شما به سمت اونا میرید خود اونا از من میترسن ولی شما از من نمیترسید، و ما اونا کسانی هن که یرجون رحمته و یخافون عذابه، عذابه در این حال که رحمت خدا امید دارن، لذا اولین عبارت امام چجوری شروع کرد؟ اللهم یا من برحمتهی یستغیث المذنبون. همین افراد یخافون عذابه، خوف دارن از عذاب خدای متعال. میخواستم پس بگم این یا من لخیفتهی ینتهب الخاطئون در مجموع قرائنی که حالا یه آیه دیگه میخونم به نظر عذاب خدای متعال میاد، نه لزومن خود خدای متعال. مقام خدا هم خوف داره ها، نمیخوام بگم این نیستا، اما این بود رو یه مقدار میخوام تقویتش کنم، نه اینکه نیست. مثلا در جریان حضرت امیر علیه السلام، امیر المومنین علیه السلام و صدیقه طاهره علیه السلام و حسنین علیه السلام که این سوره مبارکه دهر از اونا توصیفی داره تحت عنوان ابرار، ان الابرار یشربون، اینا فرمودن انا نخاف من ربنا یومن عبوسن قمطری را، ما از پروردگارمون خوف داریم. این که میفهمد یومن عبوسن قمطری را یعنی چی؟ اون موقعی که خدا عبوسه نسبت به کیا عبوسه؟ میخواد عذاب بکنه. حالا البته اونورم تقویت میکنم، یعنی اونورم این مدار قشم میکنم و فلان دارم اینوری صحبت میکنم، یعنی بحث عذاب. یا اصلا همین بزرگواران میفهمن که یوفون به، یعنی از زبون اونها خدا داره میفهمن از سر دلشون اینجوری داره خبر میده، یوفون به نظر و یخافون یمومن کان شرهو مستقیرا. نظر میکن، نظر داشتن، نظری داشتن بعد ادا کردن دیگه، یوت امونت تعامل و حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا، که سه روز روزه گرفتن کاری ندارم، ولی از اون روز میترسند، یوم کان شرهو مستطیرا، اون روزی که شر اون روز فراگیره، مستطیر یعنی فراگیره، نگرانی داره. لذا اگر یکیسی ایمان درستابی داشته باشه که این ذوات مقدسه در اوج ایمانند، میترسن. باز اینجا کسی برنگرده بگه آه دارن اینا رو به ما یاد میدن، نه بابا، اینا رو که خودشون نگفتند، این تو دلشونه، خدا داره از سر دلشون خبر میده. اینجا که اینا نگفتن، مثلا خدا نگفته یقولون فلان، یقولون نگفته که خدا، خود خدا داره از سر درون اینا خبر میده که انا نخاف من ربنا. اینا که نگفتن اقول نقول ما انا نخاف، اینجوری که نبود که. یا مثلا خدا بگه یقولون، اینا اینجوری گفت، نه اصلا هیچی نگفتن، خدا داره از سر درونش رو خبر میده، میگه اینا تو دلشون هم من میترسن از عذاب اون روز. یکی دیگه نمیشه تو کسی برگرده اینو بگه که نه، دارم میگم ما یاد بگیریم. ما یاد بگیریم چی؟ اصلا نگفتن که خودشون، که حالا یه نفر بشنوه بعد این رو نقل کنه بعد بگه شأن نزولش این است، راوی فلان است، راوی خود خداست، خدای علیمون به ذات صدور، از سینه اینا داره خبر میده، از ذات اینا داره خبر میده. میخوام بگم اگه کسی واقعا ایمان درست حسابی داشته باشه، چرا لخیفت خدا، حالا این خیفه رو فلان اینوری عرض کردم، یعنی عذاب خدا، یخافون میترسه، لذا انتخاب میکنه. این در مورد عذاب خدا. اما حالا یه نکته دیگه هم بگم قبل از اینجا عبور کنم، یه لحظه یاد دعای 21 هم افتادم. اونجا هم امام علیه السلام باز همین رو مطرح میکنه، فرمود اللهم یا کافی الفرد الضعیف و واقی الامر المخوف افردتن الخطایا فلا صاحب معی و ضعفت عن غضبک فلا معید لی. اینجا رو بشونید، و اشرفت علی خوف لقائک فلا مسکن لروعتی. دارم نزدیک میشم به خوف لقاء تو. آیا لقاء خدا ترس دارد؟ بعد میفهمد فلا مسکن لروعتی، برای این ترس من هیچ تسکین دهنده ای وجود ندارد مگه خودت. آیا لقاء پروردگار خوف دارد؟ آری دارد. لقاء پروردگار به ما هو لقاء لزوما خوف ندارد، اما من که میدونم چی کارم، این خوف داره که میگفتن هی گذره پوست به دب با خونه میفته افتاد، این ترس داره. خدا شاهده من دیشب سرم رو بالش بود، هی صحبت میکفتم خدایا چطور ممکنه، این اخبار رو از مقامم میخونم سن تأثیرم واقعا که خدا همین ما رو حفظ کنه. البته و ما ابره و نفسی، همه ما ممکنه لیز بخوریم. آقا داشته با 25 میلیون یورو از ایران فرار میکرده. 25 میلیون یورو پول چی بوده؟ فروش نفت بوده. فلان فلان شده، مال مردم اولا. بعد الان فرار کردی، کجا میخوای بری؟ بعد گیرم تو 50 سالم بعد از این خوردی و خوابیدی، آخرش نمی خدا رو ملاقات کنی، نمی ترسی؟ نمی فهمم. خب این شاه مرتیکه شاه رو ببین، در اوج ناز و نعمت بود، کجا رفت؟ نمی ترسه. امامی که زاهدانه زندگی میکنه، امامی که تمام وجودش نورانیته، میفهمد اشرفت و علا خوف لقائک فلا مسکن لروعتی. او ایمان درستابی داره میترسه. من ایمان درستابی ندارم نمیترسم. یعنی تو خودت رو مدیون 80 میلیون آدم میکنی، بعد میری که بهتر بخوری تو این گرونی که مردم ندارن بخورن، که تو بری بهتر بخوری. اینی تکان دهنده است اینا، و بلا فاصله که انسان اینا رو یاد میکنه سریع باید به خدا پناه ببره که خدایا تو اگه ما رو حفظ نکنی ما بدتر از اینیم. اما ابر و نفسی ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی الا من رحم ربی. نفس دیگه، اون آب بود شنا کرد، آب باشه ما هم چه بسا شناگرای خوبی باشیم. بله، تا حالا خدا حفظ کرده، انشالله که حفظ کرده، الحمدلله. این عبارات نمیذاره انسان از این مسیر منحرف بشه، اونس با صحیفه سجادیه از مهمترین ثمراتش همینه. من قبلا مکرر گفتم نیایید صحیفه را صرفا دوشنبه ها گوش چهارشنبه گوش کنید برید روی نبارات. ما وقت شبا با خدا خلوت کنیم، روزا با خدا خلوت کنیم، گاهی اوقات داریم راه میریم این عبارات رو با خودمون خلوت کنیم. یا من لخیفتهی انتهب الخاطئون، خدای چرا من پس این خیفت رو ندارم، این وضعم خرابه، اونی که وضعش خوبه خیفت داره من ندارم، و اونی که مال من اصل خوف. این گرفت. پس این لخیفتهی عذاب خدای متعال انسان باید در نظر بگیره. اما خب خود خدای متعال هم خوف داره، مقام خود خدای متعال هم خوف داره، و اینو ما قبلا عرض کردیم و میایم انشاءالله در ادامه همین دعای 16 مفصل عرض میکنیم که باز اینجا این خوف هم نشأت گرفته از علمه. اونجا در دعای 52 ما خوندیم که سبحانک اخشا خلقک لک اعلمهم بک، هر کی تو رو بیشتر شناخت بیشترم ترسید. من نمیترسم چون نشناختمش. امام میشناسه خدا رو لذا میترسه. وقتی شناخت میشه و اما من خاف مقام ربه، میشه و نه نفس عن الهوا، دیگه دنبال هوا حرکت نمیکنه. خدا گفته این میگه تو بس خودت گفتی، منم میگم این، من دلم اینو میخواد جانم. من با کلمه خشیت و خوف خیلی ور رفتم در قرآن، در روایات، در صحیفه، تا میام یه طرفی قش کنم این ور تقویت کنم، میبینم یه معید دیگه قام میکنم زیرا به اون ور میزنه. که شما برگردی بگی الا و لابد خشیت فقط برای دل است و خوف نسبت به اعضا و جواره است. خیلیش دارم عرض میکنم، کما این که بزرگانی هم گفتن اینا رو ها، ولی من هی به مصادیقی برخورد میکردم که زیرا به اون یکی رو میزنه. بقید فهمون چی دارم عرض میکنم. مثلا وقتی خدای متعال برمیگرده میگه که آقا از دشمن نترسید، از من بترسید، یعنی چی؟ ولا تخافو هم و خافو نه، از من بترسید یعنی چی؟ یعنی زخم و زیلی نشید، از و جوارتونه و خوف اینه. میگه آقا اون دشمن یه هیبتی در دل شما ایجاد کرده، نترسید، اونی که باید بترسید منم اگه ایمان دارید. میخوام بگم این که قرآن کریم توی 175 در جریان بعد از جنگ احد این آیه نازل شد دیگه، این آیه آیات 170 به بعد سوره مبارکه مخصوصا آل عمران خیلی آیه مهمیه، که اینا برگشتن به مردم گفتن، به مردم یعنی کسانی که الان از احد دارن برمیگردن و در ظاهرم شکست خوردن و بسیارم مجروح و کشته دادن، در حالی که مجروح بودند و زخم و زیلی بودند، عده اومدن شایع کردن از طرف ابو سفیان که بله همون کسانی که چیز کردن سپاه عجیبی داره بارو داره بر میگرده که شما رو بزن لطبار کنه. ان الناس قد جمعوا لكم، همه علیه شما مجتمع شدن، فخشوهم، ازشون اینجا ماده خشیت رو به کار میبرن. همین کیا ماده خشیت رو به کار میبرن؟ همین شایع پراکنا میگن فخشوهم، ماده خشیت رو استفاده میکنن، بترسید، هیبتشون به تعبیری که حالا دلتان بترسد. بعد خدا ناظر به همین حرف اینا میگه لا تخافوه و خافونه، از اینا نترسید، از من بترسید. اما بلافاصله میفهمد ان کنتم مؤمنین، اگه ایمان رو درست ثابت داشته باشید خداتون باید از من بترسید، اما اگه از اونا بترسید نشون میده ضعف ایمان دارید. این که من میگم این لخیفته ین طیب الخاتون مال مؤمنینه، اینه خوف از خدا. این چرا نسبت به مؤمن انتخاب میاره؟ خب میگم ما هر چی بر رفتیم با این قیمال الان هم نیست، من مدت هاست رو این کلمات زوم کردم، نه معیدات و مصادیقی میاد که زیرا به حرف بعضی ها رو باز میزنه. نمیتونیم قسم هست عباس بخوریم الا مثلا خاج توسی هم، شیخ توسی هم زادن همین حرف رو زده باشه ها، که حاسد علی خان هم یه نقلی از ایشون میکنه که حالا من میام اونجا انشالله مفصل عرض میکنم. دقیقا فهمیدی چی دارم عرض میکنم؟ الان من میخوام این حرفا رو بزنم همونجا بزنم که قد ترا یا الهی فیض دمعی من خیفتک و وجیب قلبی من خشیتک. اینا گفتم ببین خشیت رو به قلب آورده فلان و فلان، گفتیم خب آقا مصادیق دیگه هم هست که اینجوری نیاورده، این که نشد استدلال. خواهم میگم معیداتی داره. بعد جالب اینجا شما میگید ما لغوی هستیم، میریم در لغت، میرید در لغت ماده خشیه هم یه الخشیه یا ای خوف، تو میری در ضمن خوف، میگه خوف مثلا یعنی خشیت. بعد من یه دونه کتابم ندیدم تو کتب لغت، متقدمین رو دیدم، متأخرین هم دیدم. بعد میایین تو مصادیق، شما چیز میشی تو مصادیق ریز میشی، میبینی باز بعضی از مصادیق زیرا به نظر بعضی از آقایون رو میزنه. لازم من هنوز جرأت ندارم قسم از عباس بخورم بگم به این قبله محمدی این یعنی این و غیر از اینم نه، این یعنی اینو میتونم بگم چون مصادیقی داریم وجه قلبی من خشیتک، اما بگم غیر اینم نه اینو جرأت نمیکنم چون خودم بهش نرسیدم. من یه نکته، نکته دیگه ای که اینجا جا داره من چند دقیقه در موردش صحبت بکنم همین انتحابه، یعنی این گریه کردن. مرحوم کلینی بابی داره در کافی شریف، در این کتاب کافی، به نام باب البکا. این روایاتش رو من توصیه میکنم برید بخونید. من نمیدونم این توصیه که میکنم کسی عمل میکنه نمیکنه، پیشنهاد میکنم بلکه توصیه میکنم این روایات باب البکا رو برید بخونید. باب گریه خیلی وقت مهم میداره. مثلا امام صادق علیه السلام در روایت اول این باب میفرماد که کل شیء ما من شیء الا وله کیل او وزن یا و وزن، هیچی نیست مگر اینکه برای او یه وزنی هست، یه پیمونه ای هست، یعنی یه اندازه ای داره که عوضش مثلا اینقدر مثلا میارزه. آقا یه گندم عدس چند؟ یه پیمونه عدس چند؟ میگه چی؟ یه پیمونه برنج بیار، یه پیمونه عدس ببر، اندازه داره. آقا یه پیمونه محضر شریف شما که عرض کنم مثلا طلا چند؟ میگه 10 پیمونه نقره بیار، یه پیمونه طلا ببر. بالاخره یه حدی داره. و مت الا دموع، مگر اشک ها نداره، نه وزن داره نه پیمونه داره، انقدر که میارزه. بعد برای اینکه یه مقدار امام نزدیک کنه این رو به ذهن ما، میفرماد که فإن القطرة تطفئ بحارا من نار، فمود یه قطره دریاهای آتش رو خاموش میکنه. حالا شما یه جای آتش گرفته باشه چقدر آب نیاز داری این اتاق خاموش کنی؟ یه قطره دریا، مثلا شما یه قطره مثلا فرض کنید کل دریاچه خزر کلش آتیش گرفته، مثلا میخواین اینو با آب خاموش کنن، اینجا اقیانوس باید بیارید تا خاموشش کنید. یه قطره دریاهای آتش رو خاموش میکنه. نفر اگه امام صادق نمیفهمون ما بلد نبودیم. و اینجا رو گوش کنید، فرمود ولو ان باکین فی امتن بکا لرحمو، فهمود اگر در یک امتی یه دونه گریه کننده وجود داشته باشه همه امت مورد رحم خدا واقع میشه. ولو ان باکین فی امت بکا لرحمو. لذا گاهی اوقات از بنده سوال شده که آقا به نظر شما ما بریم این جلسه‌ای که مثلا می‌خوام برگزار کنیم، آقا شب قدر بریم مسجد یا تو خونه مثلا باشیم، آقا فلان موقع رو تو خونه عزاداری بکنیم بریم؟ من میگم حتما برید در جمع، اگر میتونید برید در جمع، البته توفیق بزرگیه. یه نفر تو جمع یه حالی پیدا میکنه، این برای شما خوبه. زیر سایه حال او خدا به شما توجه میکنه. یه امتی یه دونه گریه کن داره، خدا به کل امت رحم میکنه. عشق شخصیست به نام اسحاق ابن عمار، میگه من اومدم پیش امام صادق. خب اینا شنیده بودن که نظر امام صادق اینه که انسان وقتی دعا میکنه میخواد عرض حاجت بکنه اهل عشق و گریه باشه. گوه من میخوام گریه کنم وقتی دعا میکنم، گریم نمیاد. بعد خودش چیزی گفت، این روایت هفتم این بابه، باب البکا، گفت گریم نمیاد. بعد خودش چیزی به امام صادق گفت، گفت من گاهی قد یاد بعدی از مردگان خانواده‌ام میفتم که اینا خلاصه مردن، بین ما بودن و مردن، بعد یه نمود قلبم شل میشه و اشکم انگار میخواد بیاد. فهل ذلک یجوز، این اجازه میدید شما؟ این خوبه اینجوری؟ حضرت فرمودن نعم، فتذکرهم فاذا رققته فبکه ودع تبارک و تعالی. بله اونا رو یادشون کن، قلبت که رقیق شد حالا گریه کن. گریه کردی؟ ودع تبارک و تعالی، حالا خدای خودتو بخون، حالا دعا کن. یعنی انسان وقتی داره دعا میکنه باید حال عشق داشته باشه، حال گریه داشته باشه. اصلا من کاری ندارم این گناه داره یا نداره، آقا به خاطر گناهاش میخواد داره گریه کنه، من اصلا حالی نیست این چیزا. من میگم آدم با خدا صحبت میکنه حال باید داشته باشه. بالاخره یا از خود جایگاه خدا باید حال داشته باشه، این حال ایجاد بشه، یا نسبت حالا خدایی نکرده به کرده هاش، یا اصلا کرده هایی هم نداره بازم باید از عذاب بترسه دیگه، چون خدا گفته باید بترسی. والذین هم من عذاب ربهم مشمئن. مکرر این آیه 28 سوره مبارکه معارج رو خوندم که اون کسانی که خدا امضا میکنه که اینا اهل نمازند، اهل فلانن، میفهمد اوصافشون اینه، کسانی که والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. چرا؟ چون ان عذاب ربهم غیر مأمون، هیچ کی از عذاب خدا در امان نیست. در خونه این خدا هر وقت میخواید برید یه زوری آدم بزنه یه نموره عشق داشته باشه، یه نموره. تأکید کنم، میدونید برای این که این حال تقویت بشه باید چیکار کرد؟ این حال برای این که تقویت بشه، اول وقتی نشستید بشین یه ذره فکر کنید، هیچ کار نمیخواد بکنید. به چی میخواد فکر کنید؟ به این که با کی میخواید حرف بزنید و چی میخواید بگید. بشین فکر کن چی میخواید بگید، به کی میخواید بگید. یه مقدار فکر کنید، اولا تو همین راستا که دارید فکر میکنید یقین کنید چشاتون پر اشک میشه، حالتون منقلب میشه، بعد شروع کنید به خدا صحبت کردن. اگر دگرگون نشدید، انسان وقتی میخواد با خدا صحبت کنه باید توجه داشته باشه، این توجه حال خوب آدم رو دوام میبخشه. دقیقا همون چی عرض کردم؟ ما چون همیشه ما چون ایمان رو درست حسابی نداریم همیشه آنلاین نیستیم. حضرات معصومین علیهم السلام همیشه آنلاین بودن، همیشه حال خوش داشتن. من چون اینجوری نیستم و وضعم خرابه، باید اول بشینم ذره فکر کنم چی میخوام بگم و به کی میخوام بگم. یکی دیگه از چیزایی که این حال رو تقویت میکنه، یکی دیگه از چیزایی که این حال رو تقویت میکنه، انس با خود صحیفه سجادی است. یکی از چیزایی دیگه که این حال رو تقویت میکنه، انس با قرآن کریمه. اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، یا وجبت قلوبهم، وقتی آیات اینها آیات قرآن بر اینا تلاوت میشه قلبشون وجبت خشیت پیدا میکنه، به لرزه در میاد. قلب که رقیق بشه اشک جاری میشه، عادتا اینجوریه. انس با قرآن کریم، انس با خود صحیفه سجادیه که از اون حلقوم مبارک خارج شد که خودش اهل عشق بود، و تفکر زیر سایه اون دوتا نکتهی که عرض کردم، چی میخوام بگم و به کی میخوام بگم، این حال آدم رو بهتر میکنه. یا من لخیفتهی ینتهی بل خاتون. حالا دیگه فرصت نیست من ادامه بدم چون گفتن مقدارم تو تحتیل کنم، به همین مقدار بسنده میکنم. یه توصیه هم میکنم چون میدونم من توصیه نکنم بعضی ما این کاری نیستیم، یعنی میخوام توصیه یعنی قرار بذارم با شماها. من نمیدونم شما هر شب کی بیدار میشید، مثلا آیا خود اذان صبح بیدار میشید، نیم ساعت بعدش بیدار میشید، نیم ساعت قبلش بیدار میشید، یک ساعت قبل، من نمیتونم، هر کی خودش میدونه. امشب و نه فردا یه نیم ساعت زودتر پاشید، این دعای 21 صحیفه سجادیه رو با حال خوش بخونید، هر چی حال داشتید بخونید، حتی من توصیه میکنم کلش رو بخونید، زیاد نیست، نگران نباشید، با حال خوش بخونید، این حال رو تقویت کنید. من مطمئنم رقیق میشید. ماها این عباراتی همچی پتانسیلی رو داره، ولی با توجه بخونید ها. با توجه بخونید، همه صحبت ها سر اینه. یه چیزی هم رشد میده انسان رو توی این قضیه، خیلی هم رشد میده، و اون ذکر صلواته. این آخرین جمله باشه که عرض میکنم. اللهم صل علی محمد. یه سوالی من از آقای بهجت پرسیدن، اگه موافق باشید یه دقیقه بذارم اینو گوش کنید. موافقید؟ یه روایتی ایشون میخونه، از ایشون سوال میکنن که حالا بذارید این سوال هم خودشون میپرسن دیگه. گوش کنید، من از شما بذارم گوش کنید.
یاد میشه خیلی
خوب، خواهش میکنم گوش کنید. اما یه نکته لطیفیشون گفته، من چون روایتی قبلا دیدم.
آقا ببخشید، برای حضور غرب همیشه دائمی هم همیشه خودش رو در محضر خدا بزنه چکار همیشه.
سوال متوجه شدید؟ خب هر جا متوجه شدید بگید من بگید
که حضور داشت در همه کارا،
از باب محبت خدا را در خودش ایجاد بکنه. خودش دوست داره داده، اما کسی که او را ایجادش کرده او را دوست داره. بالاخره که باید کاری بکنه که دوستی خدا را در ازدیاد بکنه. توی از کار و آوراد و فلان اینها کسی این قایت را در نظر داشته باشد، میخواد دوستیش و محبتش زیادتر بشود، من خیال میکنم چیزی آسانتر از صلوات زیاد نیست. آشقان صلوات بفرستد میفهمد.
حالا یه چند جمله ادامه دارین صحبت. این نکته‌ای که ایشون فرمودن نکته لطیفیه. بعد البته یه روایتی رو هم میخونه، ایشون هم گوش کنید.
چطور محبت زیاد میشه؟ خیلی، اما بشرط عقیده که بفهمه که این میکشد ای را به طرف معشوق خودش و محبوب خودش، و خدا میداند که چه هست در این صلوات. من صلى علي النظر لم يبقى من ذنوبه ذره.
این روایت پیغمبر بزرگواره، این که ایشون فرمودن که عرض میکنم، فرمودن که من صلى علي مره لم يبقى من ذنوبه ذره. کسی یه دونه صلوات دارم بروسته، ذره از گناهانش باقی نمونه. مشکل من این که اون محبت رو ندارم، اون حالو ندارم، گناهان منه. ایشون میگه صلوات. اما نکته لطیفی که ایشون توجه داد و متینم هست انصافا، اونی که عاشقانه صلوات بفرسته. لذا اون روایتی که من گفتم بعد از 4 تا الحمدلله رب العالمین صبح، 4 تا الحمدلله رب العالمین شب، بعدش هم گفتم 3 تا صلوات پیغمبر خدا فرمودن، کسی که صبح میکنه 3 تا صلوات بر من بفرسته، 3 تا صلوات شب بفرسته، شب میکنه، بر خدا سزاواره که گناهان اون روز و اون شبش رو ببخشه. حضرت اینطور فرمودن، فرمودن از سر محبت به من صلوات بفرسته. این بعضی هم ماها این محبت رو نداریم، مثلا توجه نداریم چی میگیم. با اعتقادی که ایشون میفرماد از سر عقیده و از سر محبت صلوات بفرسته، نه لزوما برای اینکه کار خودش را بیفته. میگه من دوستتون دارم این کارو میکنم، از خدا برای شما رحمت بیش از اون چیزی که به شما مرحمت کرده میخوام، چون صلوات یعنی این دیگه. اینا برادر بزرگوار و خواهران گرامی، اینها محبت خدای متعال رو در دل ما زیاد میکنه. حالا این روایات مبسوطی داره که یه وقتی اگه لازم شد اومدم روایات صلوات رو برای شما بخونم، نه در حد کافی شریف. مرحوم علامه دربهار اینا رو مبسوط‌تر جمع کرده. همین عبارات رو الان سرچ کنید بیاد، یه عالمه روایت قبل و بعدش میاد. اینا که همین روایت که علیشون خوند رو شما سرچ کنید. من صلى علی مرتن لم يبقى من ذنوبه ذرتون. دقیقاً همون چیزی دارم عرض می‌کنم. همین رو سرچ کنید، قبل و بعدش در همین بهار یه عالمه روایت بسیار مهم در باب صلوات میاد. یه مقدار آدمو تحریض و تشویق می‌کنه نسبت به این قضیه صلوات که خیلی مهمه و ماها در غفلتیم. اینکه علمای قدیم ختم صلوات می‌گرفتن، مؤمنین رو دعوت و ترغیب میکردن، اصلا شما اگر حاجتی دارید، مسئلهی دارید، نذر ختم صلوات بکنید، نیت کنید، مؤمنین رو جمع کنید در یک روز جمعه ای، مثلا یه مختصری هم مثلا میتونید یه چیزی هم بپزید، مؤمنین بخورن، وارد شده. نه فرمودید من کاری ندارم الان گوش کیلو خدا تومنه، ولی غرض یه گوشتی آدم میذاره یا گوشتی درست میکنه مثلا، حالا اگر جمعیت زیاد شد شیلنگو به قول مشتهدی میگیره توش، حتی اکثرش اینه. بعد مؤمنین بخ قبل از اینکه نهار بشه مثلا اذان ظهر ساعت مثلا 1 مثال عرض میکنم، از ساعت 10-11 میان میشینن مشغول صلواتن، با توجه هم صلوات میفرستن، در اون روز هزاران صلوات فرستاده میشه، بعد ظهر هم آدم یه غذایی میده یا گوشتی میده. یعنی یکی از بهترین خاطرات ما با مرحوم آیت الله خوشوقت که خدا غریق رحمتش کنه و همه علمای مازین رو، این جلسات ختم صلوات بود. تو این شرک محلاتی اول که میرفتیم دیگ بار بود، دیگ آب گوشت، عده ای صبح اول صبح پیاز فلا میکردن، خود و لوبیا و فلان و بهمان، و تا زور ما مشغول بودیم این دیگا جوش میومد، آی آب گوشتی میشد، آی آب گوشتی میشد. این شکم رو باید داشت دیگه، چاره ای نیست. یعنی یه شکمی تنگش زد مؤمنین، نه اینکه حالا بخوام بگیم به خاطر شکم میانا، نه، خدا خوشش میاد مؤمنین دور هم جمع شن او رو یاد بکنن از سر محبت به پیغمبر و آل طاهرینش. امیدواریم خدای متعال به همین ما توفیق برامد کنه، قلب ما مملو و از محبت خدا و پیغمبر بزرگوارش و عطرت طاهرینش باشه، و انشالله خدا ما رو در دنیا و برزخ و عقبا با اون ذوات مقدسه محشور بکنه در امن و امان و عافیت انشالله. برای استجابت اون چه که دعا کردیم یه صلوات با توجه به امام سجادی که اگر این حرف رو نمی زدن ما بلد نبودیم، و به این بانوی بزرگواری که به فضل خدای متعال در محضرشون هستیم هدیه بفرمایید.